أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بیته طیبین طاهرین نخدات المهدیین از منتجبین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتمنى الصالحین والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خدمت عزیزان و دوستان بزرگوار، گفتار ما در آیات نورانی سوره اعراف است. همان گونه که استحضار دارید در بخش های پایانی این سوره شریف سخن میگوییم و در نوبت گذشته اشاره شد که خداوند سبحان خطابی میکند به آن کسانی که جوهر و گوهر و عبودیت رو در غیر محضر و مصروف میدارند و هزینه میکنند و فرمودند الذین تدعون من دون الله عباد و امثالکم، اون کسانی که جز خداوند عبودیت اینها میکنید، اینها رو میخوانید و عبادت میکنید، اینها بندگانی و عبادی چون شما هستند، اینها نمیتوانند منشأ نفع و فائده و خیری برای شما باشند. آیات رو نوبت خواندیم و از آیات این گونه استفاده کردیم که اشارتن و خلاصه عرض می کنم که چند نکته اساسی رو در این جهت حضرت باری تعالی مطرح فرمود. یکی این که عابد و عبد نمی تواند معبود باشد. معبود اون مقامی است که مستقنی است و بی نیاز است و غنی. شما انسان‌ها جز خداوند سبحان هر کسی رو که معبود خودتان قرار دهید این خطا و اشتباه رو دارید، به دلیل این که ما ماسوای الهی رو غنی نمی‌دانیم. فقط اوست که غنی است، هو الغنی، و جز خداوند سبحان همه حاجت دارند و اون موجودی که دارای حاجت و نیاز است نمی‌تواند که معبود و مقصود دیگران باشد. یک نکته دومی که استفاده کردیم فرمود که اگر معبودی باشد که شما اون رو بخوانید باید پاسخ شما بدهد، یعنی معبود اون ذاتیست و اون حقیقتیست که مجیب است، اجابت کننده است، اگر بخوانید باید پاسخ بدهد. و میبینیم از صفات الهی چیست؟ انهو قریب و مجیب. مجیب اجابت پاسخ مثبت است، بتواند خواسته، حاجت، نیازمندی دیگران رو برآورده کند و این جز از این امکانات بیکران خداوند سبحان از مقام دیگری بر نمی آید. اوست که میتواند مجیب باشد، اجابت کند. فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی، بگوید بخوانید ادعونی من اجابت میکنم و پاسخ میدهم. سوم، معبود نمیتواند مساوی با شما باشد. این معبودهایی که شما میگویید نه تنها مساوی با شما نیستند، از شما پستر و دونترند. الهم ارجلون یمشون با، شما حداقل این است که دست و پایی دارید، اما این معبودها که شما پرستششون میکنید اینها از شما منحط‌ترند، از شما حاجت و نیاز بیشتری هم دارند. اینها نه گوش شما دارند، نه چشم شما دارند، نه دست شما دارند. پس چه میگویید؟ چهارمی این که معبود باید مقامی باشد که دارای جذب و دفع باشد، بتواند دفع کند، بتواند جذب کند. خداوند سبحان دافع است و مانع است. از اسامی حضرت باری تعالی یا دافع و یا مانع. اما این بت‌ها که شما عبادت میکنید، اینها نمیتوانند کاری بکنند، نه قبه دفع دارند نه قبه جذب دارند. این تمام مطالب نوبت قبل بود. یه شبهه باقی ماند. گاه میبینیم در تعلیفات و نوشته های شخصیت ها و کسانی که اینها شایبه تفکرات وهابیت رو دارند، به این آیه شریفه استناد میکنند که خداوند در قرآن گفته است: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. این کسانی که شما میخوانید و عبادتشون میکنید جز خداوند، اینها عبادی هستند مثل شما، اینها بندگانی هستند مثل شما. چرا اینها رو میخوانید و دعا میکنید و عبادت میکنید؟ این جماعت و گروه، این تدعوهم رو به معنای عبادت معنا نمی کنن، به معنای دعا و خواندن معنا می کنن و آنگاه این رو منصرف می کنن به حضرات معصومین، به نبی مکرم. میگن دعا کردن و خواندن و حاجت خواستن از پیامبر یا حضرات معصومین این نارواست و خداوند در قرآن این رو نهی کرده است. این هم سند و دلیلی. استظهار دارید این بحث مفصلی است، گسترده است. آنچه در اینجا بنده عرض می کنم این است که آیه به هیچ وجه دلالت بر این معنا ندارد. اینجا بحث خواندن نیست، بحث عبادت است، بحث شرک در عبودیت خداوند سبحان است، نه بحث خواستن، بلکه مراد عبادت و بندگی و طاعت است که خداوند این رو مطرح می کند. و بعد هم میبینید نشانه های اون معبود ها رو که میفرماید الهم ارجلون یمشونه بها، شما پا دارید اونها پا ندارند. نعوذ بالله. آیا انبیا و اولیا پا دارند یا ندارند؟ آیا اینها گوش دارند یا ندارند؟ آیا اینها دست دارند یا ندارند؟ خداوند این رو داره مطرح میکند. نفی دست و پا و اندام و حواس به که میخورد؟ به اون بتان و معبودهای چوبین سنگین و اون اصنام و صنمهایی که اینها به عنوان معبود برای خودشون برمیگزیدند. آیه دلالتی بر این معنا ندارد. و اما یه جمله عرض میکنم نسبت به توسل به نبی مکرم، ما همون قدر متیقن و نکته آغازین رو که پیغمبر است اشاره میکنم و بقیه ماجرا مشخص است. نسبت پیغمبر مکرم اسلام، خوب آیه 64 سوره مبارکه نساء رو در تفسیر گفتیم که خداوند اشاره میکنند ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک. هنگامی که مردم به خود ظلم میکنند، یا رسول الله به نزد تو میآیند، اونگاه از خداوند تو طلب استغفار و مغفرت برای اینها میکنی. استغفار از خدا میکنن و از خود رسول میخواهن که برای اینها طلب مغفرت کنن. این کار رو برای اینها انجام بده. لوجد الله توابا رحیما، اگر این کار رو انجام بدی خدا میپذیرد، توبه اینها مقبول است و دعای تو در حق این جماعت مستجاب. این یعنی چی؟ یعنی جماعتی به نزد پیغمبر می آیند و رسول خود متوسل به پیغمبر می شوند و اونگاه رسول برای اینها دعا می کند و دعا اون هم مستجاب است. ما چیزی غیر از این که نمی گوییم. و این رو عرض می کنم خدمت عزیزان. احمد حنبل در مسند جلد چهارم صفحه 138 حدیثی رو نقل میکند که میدانید یکی از کتب ششگانه معتبر اهل سنت مسند احمد حنبل است، که عین این حدیث رو ترمذی در صحیح نقل میکند، ابن ماجه در سنن نقل میکند، که این دوتای دیگر هم از کتب ششگانه اهل سنت هستند. نابینایی به نزد پیامبر آمد و گفت یا رسول الله، من میخواهم بینایی خودم رو پیدا کنم. پیغمبر فرمودن اگر صبوری کنی بر این نکتهی که داری حساب دیگریست. گفت نمیتوانم یا رسول الله، من به شما متوسل شدم، چه بکنم؟ این مطلب پیغمبر چنین تعلیمش دادن: بگو اللهم انی اسألک به نبی که نبی رحمه. این مضمون، این خودم را به تو مطرح میکنم به سبب و به توسل به پیامبرت این نبی رحمت. به ادامه مطلب و اونگاه راوی حدیث عثمان ابن حنیف است که از بزرگان است. عثمان ابن حنیف روایت رو نقل می کنند و این بزرگان اهل حدیث هم همه از ایشان نقل کردند و یه نفر هم میشه گفت پیدا نشد از حتی از اون کسانی که سخت می گرفتن که خدشه در این حدیث ایجاد کنن، کسانی مانند ابن تیمیه که نوعاً وهابیون شبهات خودشون رو وامدار ابن تیمیه هستن، این حدیث رو صحیح و سند می داند، نقل می کند، بازگو می کند و مثل این حدیث باز هم داریم و منحصر به این مورد خاص نیست. پس انتقاد دارید که اون توسل در جای خودش بحث شده است. من توصیه می کنم عزیزانی که طالب جستار بیشتری در این مقاله‌اند، یه کتابی داریم ما، یه کتاب که یعنی چند جلد است این کتاب، برای مجموعه اطلاعات شما پیرامون مذاهب مختلف اسلامی بسیار نافع و مفید است این کتاب، فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی. این 5-6 جلد این کتاب نوشته علامه بزرگوار حضرت عالی سبحانی است، بسیار محققانه، عالمانه و دقیق. میتونید تفکرات مذاهب مختلف اسلامی رو در این مجموعه ببینید و بررسی کنید، مستدل و خیلی روشن و واضح. جلد اول همون قسمت نخستین بررسی آراء وهابیون است و یه بخش زیادی از این کتاب اختصاص به این دارد. ملاحظه بفرمایید، اونجا تفصیل بیشتر رو حتما بررسی خواهید فرمود و استفاده لازم می شود. آنچه مربوط به نوبت قبل بود تا این قسمت سخن گفتیم، اما ادامه بحث. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، چون گفتگوی روی آوردن و عبودیت و اختیار امر رو به غیر خداوند سبحان دادن بود، لذا در پاسخ این مطلب خداوند پیغمبر به وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی چنین می فرماید که از زبان پیغمبر این مطلب گفته می شود، ان به درستی که ولی من اون خدایی است که نزل الکتاب، که کتاب رو فرو فرستاده است. ببینید عزیزان، کلمه ولایت دیگه اون معانی که به اصطلاح اوج معانی این کلمه ولی می شود از ماده ولایت، نصرت، یاری، اون حمایت کلی و سرپرستی و زیر چتر لطف قرار دادن است. همانا ناصر من اون کسی است که کتاب فرستاده است. کسی من رو حمایت می کند و امور من رو هدایت می کند که اون کتاب فرستاده است. خداوند سبحان رو به مقام ولی و ولایت مندی نسبت به خود پیغمبر یاد می کند. همانا ولی من، صاحب امر من، صاحب اختیار من، ناصر من، یار من، اون خدایی است که نزل الکتاب. زیبا میگوید خداوند سبحان در اینجا از باب تعلیم دادن. از شؤونات ولایت الهی این عزیزان، اگر خداوند ولی است، نزل الکتاب، باید چه کرده باشد؟ باید کتاب فرستاده باشد. ولایت الهی و سرپرستی الهی دو گونه است. خداوند یه ولایتی دارد که این رو ولایت تکوینی میگوییم، یعنی ولایت طبیعی است، یعنی این که به آسمان میگوید باش، به زمین میگوید باش، به خورشید میگوید بچرخ، به زمین میگوید بگرد، این که به گیاه میگوید بروید، به موج میگوید بخروشد، به دریا میگوید بجوشد، اینها مصادیق و ولایت تکوینی الهی است. ولایت تکوینی خداوند سبحان در اجرام، اجساد، در تمام هستی و وجود دیده می شود و ظاهر است. اما ولایت دوم خداوند ولایت تشریعی است، یعنی این که ولایت حقوقی، قانونگذاری. این ولایت دوم خداوند سبحان از غالب کتاب به بشریت عرضه می شود. ان ولی الله الذی نزل الکتاب، بگو ولی من نزل الکتاب، کتاب فرستاده است، همونیه که کتاب فرستاده است، یعنی همونیه که تشریع کرده، تحلیل، تحریم، قوانین به دست اوست، او برای من مقرراتی رو در قالب این کتاب، این ولی من، صاحب اختیار من قرار داده است. ببینید رشته ارتباط ولایت تشریعی الهی با انسان میشه چی؟ کتاب. از طریق کتاب و تعلیم و تربیت و وحی ولی من رو راها نکرده است، به من آموزش داده است، به من کتاب داده است، من رو رهنمون و راهنمای به سعادت و حقیقت کرده است و به سوی خویش از این طریق دعوت نموده است. این خدایی که کتاب رو فرستاده است ولی من است، امور من دست اوست، اختیار من دست اوست، یار و یاور من است. خب از این جمله نکنه کسی احساس انحصار بکنه که پیغمبر میگوید ولی من، نه نه، و هو یتولى الصالحین. این ولی من یه ضابطه ای دارد، اگر اون ضابطه رو کسی رعایت کند او هم مشمول ولایت او خواهد شد و اون نیست مگر صلاحیت. اون خدایی که ولی من پیامبر است، ولی هر صالحی در طول تاریخ است، مردان صالح و زنان صالح، اینها زیر چتر حمایت و ولایت پروردگار من قرار میگیرند. اینجا بحث شخص نیست، بحث وصف است. هر آن کسی که صلاحیت دارد میتواند طعم خوش و شیرین ولایت الهی رو در کام خودش مزه کند و بچشد. فرمود و هو یتولى الصالحین. آدمی دل خوش می شود عزیزان اگر به جرگه صالحان به پیوندد، ولی دارد، یاری دارد، ناصری دارد، حامی دارد که تمام وجود در اختیار اوست. و هو یتولى الصالحین. باز هم یه بازگشتی به بحث قبلی داریم، و الذین تدعون من دونه، اون کسانی که به غیر این ولی رو می کنند، لا یستطیعون نصرکم، اینها نمی توانند، این کسانی که غیر ولی من شما می خوانید اونها را، اینها نمی توانند ناصر شما باشند، ولا انفسهم ینصرون، اینها رو قبلا گفتیم تأکیده، اینها خودشون رو نمی توانند یاری بدهند، اینا خودشون همونطور که در ابتدا سخن گفتم حاجتمندند، نیازمندند، بی نیازی شرط ولایت الهی معبود است. نه این و انتدعوهم الالهدا لا یسمعو، اگر اینها رو شما حتی دعوت به خیر کنید اینها مثل شما گوش شنوا ندارند که بشنوند. لا یسمعو و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، اینها نگاه به تو می کنند پیغمبر و هیچ کاری از اینها بر نمی آید، به هیچ بصیرت و بصری ندارند. خب این رو من زیاد توضیح ندادم چون مربوط به همون مطالب اول سخن و نوبت قبل بود، اما عمده گفتار امشب ما یک کلام بسیار کوتاه است که می توان این کلام کوتاه و این آیه کمتر از یک خطی رو از قرآن، یعنی درخشانترین، جالبترین، جاذبترین آیات قرآن کریم بدانیم. خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. خب بحث درگیری پیامبر است، بحث آموزش و تعلیم رسول خداست، و اینجا حاجت به آن است که یه دستور العمل جامعی را خداوند برای نبی مکرم و اون کسانی که میخواهند خط و مشی این اسطه بزرگ الهی را پیش روی خودشون قرار بدهند به نمایش بگذارند. سه دستور گفته میشه در قالب کوتاه‌ترین جمله متصور در نهایت ایجاز. من نمی‌پندارم این آیه از اون ایجازهای بیانی قرآنه، از اون ایجازهای فوق العاده جامعه. ما گاهی این بحث رو مطرح می کنیم در ادبیات عزیزان، گاه گفته این که شما میگید، مطلبی که میخواید بگید، قالبتون با اون محتوا وقتی میسنجید مساویست، یعنی یه مطلبی میگویید که دیگه نه زیاد گفتید نه کم گفتید، خواستتون رو با یه جمله، دو جمله، سه جمله، یه خط، یه سطر، یه کتاب مطرح کردید، همین مقدار هم میشد گفت و خوب است و مناسب است. گاهی همین معنای زیاد رو شما به جای این که در یک جمله، دو جمله بگویید، در ده جمله میگویید. نام این اتناب است، اینو میگن اطناب، یعنی این رو طولانی کردید، میشد کمتر بگید. به تعبیر ما صد کلام به یک کلام، نه یک کلام به صد کلام. این رو میشد کوتاه کرد، اما شما طولانیش کردید، این رو مفصل گفتید، کمی هم موجب خستگی مخاطب شد. و حال این که میشد این تکرارها رو کمش کرد و کوتاه‌تر گفت. اون مساوات، این اطناب، سوم ایجاز است. ایجاز یعنی که شما یه معنای بسیاری رو میگید اما در قالبی اندک و کوتاه. معنا وفور دارد، سرشار، اما قالب کوتاه، بسیار کوتاه. برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است. چه خوش گفته است شیخ اجل سعدی شیراز. اینو مثال میزنن ادبا برای ایجاز در کتابهای بیانیشون. برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است. اون برادری که گرفتار خودشه، گرفتار خواسته های خودشه و نمیبیند اطراف خود را، این رو نمیتوانید برادر بنامید، نه خیش و وابسته خودتون بدانید. هم جناس در این عبارت میبینیم، جناس تام، و هم در این حال اوج بلاغت ایجازی است این سخن از زبان شیخ عجل. زیباترین ایجاز رو در اینجا ملاحظه میکنید. خذ العفو، عفو رو بگیر پیغمبر. دو، و امر بالعرف، کوتاه، امر به عرف، توضیح میدم اینها رو. و اعرض عن الجاهلین، اینم سوم. اما این جمله رو مقدمتن عرض میکنم دوستان عزیز که هر اون کسی که در وادی تعلیم و تعلم است، یا معلم یا متعلم، هر اون کسی که در وادی حوزه تربیت، ولو تربیت درونی بسته خانوادگی، یعنی والدین، فرزندان، آن کسانی که در خطه سلوک و سیر گام بر می دارن، این اصول اساسی کار اونهاست، این اصلی که در اینجا تأسیس می شود و اشاره می شود، اون بیس اساسی تمام این جماعات است در رسیدن به توفیق جامع و کامل. نکته اول، یا رسول الله، خذ العفو. کلمه خذ فعل امر است به معنای عدم و ترک و الالتزام به شی. ملازم یه چیز شدن و ترک نکردن معنای واقعی اخذ است. وقتی یه چیزی رو شما محکم میگیرید و رها نمیکنید، شما آخذید، اخذ کردید. پیغمبر خذ، بگیر و رها نکن، مبادا ترک کنی. خذ العفو، اولین چیزی که تو حاجت داری این است، خذ العفو. خب عفو ما چه معنا می کنیم؟ در لغت و واژگان عرب، عفو ای ترک، عفو به معنای رها کردن، یله کردن است به تعبیر پارسی ما، یه چیزی رو تعقیب نکردن. عفو نقطه مقابل چیست در قرآن؟ نقطه مقابل قصاص است. و لکم فی القصاص حیات و نیاول الالباب. قصاص از ماده قسمی آید، یعنی پی چیزی رو گرفتن و رهانه کردن. قصاص اینه که شما جرمی و جنایتی واقع شده است، پی قضیه رو میگیرید و اون مجرم رو به مجازات خیش میرسانید و محکوم میکنید، متهم میکنید، اجرا میکنید. اما اگر شما رها کردید، تعقیب نکردید این پرونده رو، بایگانی کردید، مختومه اعلام کردید، این میشه چی؟ میشه عفو. عفو پس در لغت به معنای رها کردن است، تعقیب نکردن است. خب این لغت است. در اصطلاح عفو همین معنا رو دارد. ما عفو رو به معنای افماز، به معنای چشم پوشی، به معنای آسان گرفتن در امر معنا می کنیم. اولین نکته این که نبی مکرم اسلام در برخورد با جامعه حاجت به اون دارد، بنده که معلم نیاز به اون دارم، شما یه پدر و مادر حاجت به این دارید، همه ما در تعاملات اجتماعیمون، در ایجاد ارتباط پسندیده با دیگران و ادامه ارتباط با جامعه حاجت به اون داریم، همین نکته است. خذ العفو. حالا من کمی توضیحی در این قسمت رو ببینید عزیزان. اساسا یه مبنایی رو ما در شرع مقدس اسلام داریم که غیر قابل انکار است، مبنای سماحت و سهولت است، تسامح و تساهل. به این معنایی که عرض می کنم خوب دقت بفرمایید. با استعانت از شریعت سهلت سمحه، نبی مکرم میگوید من مبعوث شدم برای شریعتی که مبنای این شریعت بر سهولت و سماحت است، بر سخت گیری و خشونت در برخورد با مردمان نیست. مبنای این شریعت، مبنای این شریعت عفیست، یعنی اون اساس کار رو در این شریعت بر لینت، نرمش قرار داده از خداوند سبحان، نه بر خشونت و درشتی و سخت گیری. خب می دانیم در نهاد و در وجود ما آدمیان قهرن یه چنین حالتی وجود دارد. هر کجا که احساس صلابت و خشونت و درشتی می کنیم یه حالت واپس کشیدن برای ما ایجاد می شه. هر کجا که نرمش می بینیم، لینت می بینیم، یه احساس تقارب می کنیم، یه احساس نزدیکی می کنیم. خداوند به پیغمبر می گوید ولو فبما رحمتن من الله لنت لهم، این رحمت خداست که تو لینت داری، نرمش داری، موجب می شود که مردمان گرد تو می آیند. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگر تند و خشن بودی مردم از تو پراکنده می شدن و گرد تو رو نمی گرفتن. مردمان نرمش و لینت و چنین حالتی رو میپسندن، نه حالت صلابت و درشتی و سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است، این رو نمیپسندن طبع مردمان و طبع بشری. این یه مبناییست در شرع مقدس اسلام، سماحت و سهولت. اما اینجا برای اینکه ذهن دوچار پاره از اصطلاحاتی که گهگاه مطرح میشه نشه، مخصوصا ذهن عزیزانی که بیشتر در این جهت مطالعاتی دارن، باید ببینیم این جمله وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی مبنای اون چیست و کاربرد اون کدام است. ببینید عزیزان، رویه عملی نبی مکرم اسلام رویه لینت و نرمش در برخورد است و اقماص. اما کجا؟ برای که مطلب رو عینی تر کنم خدمت عزیزان، ما یه حقوق الهی داریم، یه حقوق وضع شده خداوندی داریم. این حقوق خداوند است، بیان شده از خداوند، شما این رو میخواد، این رو میخواد، این رو میخواد. یه حقوق مردمی داریم، یه حقوقی داریم که از آن مردمان است. در جامعه بشری ما در مدینه زندگی میکنیم، ما مدنی هستیم، زندگی مدنی یه حقوقی رو ایجاد میکنن که آدمیان بر یکدیگر دارن. در شریعت ما یه حقوق اسلامی متقابل، مشروع متقابل داریم که ما وظیفه‌مون این حقوق رو برآورده کنیم در قالب قسط و در قالب عدالت اجتماعی. و یه حقوق شخصی داریم که مربوط به حوزه خود ماست. پس یه حق الله هست، یه حق الناس، که حق الناس یا حقوق دیگران است یا حقوق شخصی خود آدمی است. در مورد با حقوق خداوند سبحان، وقتی حق وضع میشه و خداوند به شما میگوید که علیکم کذا، بر شما این مقررات وضع شده است. بگذارید که مثال ساده دینی بگم که مطلب روشن باشد. خداوند به شما گفته است که ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اقیم الصلاة، اقیم الصلاة، نماز یه حق خداست بر بنده. خداوند از ما 5 نوبت نماز خواسته است. این قانون الهی است، وضع شده است به عنوان یه قانون، یه حق. خداوند در وضع قانونش با کسی شانه نمیزند، عقب نشینی هم نمی کند، تسامح و تساهل هم با کسی ندارد. قانون قانون الهی است، یک جا نمی شود خدا عقب نشینی کند بگد من قانونم رو بر می دارم. به دلیل این که قطع قانون و عقب نشینی از قانون دلیل ناکارآمد بودن قانون است، دلیل غیر کافی و وافی بودن قانون است. مقررات و قوانین الهی به گونه ای وضع شده است که حاجت به قطع و کنسل کردن اون نیست. به این شیوه وضع شده است، نیاز به تغییر حالت در اون دیده نمی شود. حقوق الهی اینطور وضع می شود. اما هنگامی که صحبت اجراء شمای مسلمان می شود، همین نمازی که قطعی است، شما دچار مشکلاتی شدید، نمی توانید نمازتون رو به این شیوه بخوانید. به شما گفته بودند آب آب، سراغ آب بروید، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، بشویید. مشکل دارید در صورتتون، مشکل در دستتون دارید، نمی توانید. به شما گفتند که بایستید، قیام کنید با قیام کنندگان، از اجزاء نماز شما حالت قیام شماست، نمی توانید. امروز دچار مشکل شدید، جز نشستن برای شما مقدور و میسور نیست. اینجا خداوند از قانون خودش عقب نشینی میکنه. یعنی چی؟ ببینید عزیزان، خداوند به شما میگوید نمیتوانی آب تیمم، نمیتوانی ایستاده نشسته، نمیتوانی خسبیده. اصل حق برداشته نمیشه، رفت نمیشه، اما خداوند در اجرا اون با شما تسامح میکنه، تساهل اجرا میکنه. یعنی در وضع قانون ما تسامح نداریم، در اصل حق برداشته نمیشه، رفت نمیشه، اما خداوند در اجرا اون با شما تسامح میکنه، تساهل اجرا میکنه. یعنی در وضع قانون ما تسامح نداریم در اسلام، اما در اجرا و شیوه اجرا به توانمندی افراد و توانایی جامعه نظاره می شود. بر اساس توانایی ها اجرا قانون را از شما می خواهد. پس ما در قوه مقننه مسامحه نداریم، تسامح نداریم، اما در مجریه ما در اسلام می بینیم تسامح داریم. این نکته بسیار مهمی است. در مورد حقوق الهی این چنین است. در مورد حقوق مردمان و دیگران اجازه مسامحه به ما داده نمی شود. یعنی ما نباید تسامح کنیم. تسامح و تساهل و به تعبیری نرمنگاری و سادنگاری و سهلنگاری در حقوق دیگران و مایه رفتن از حق دیگران رو شرع مقدس اسلام به ما اجازه نمیدهد. یعنی به شما میگویند اگر شما این دین رو به فلانی دارید، نمیتونید بگید بابا مبنای اسلام تسامح، حالا به دادم سال دیگه بهت میدم، نشد سال آینده انشاءالله، دو سال آینده به تو خواهم داد، حالا این حق رو ادا میکنی، بالاخره مشکلی نیست. نه، المؤمنون من شروط هم. اگر شما با مردمان پیمان و تعهد دارید، پیمان خودتون رو باید به زمان لازم اون عمل کنید. اینجا نمیتونید بگید مبنای اسلام تسامح و تساهل، حالا شد شد، نشد نشد. نه، اینجا نمیشه. پس در حقوق مردم، یعنی در حقوق دیگران، مبنا بر دقت، مواظبت و اون تعهد نسبت به وظایف است. اما اونی که توصیه میشه در حوزه تساهل و تسامح، بعد از اونی که عرض کردم، ببینید یه وادی اون مقام اجراع در قبال حقوق الهی بود. خداوند سخت گیری به بندگان خیش رو نمی پسندد. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. دینداری جوری نباید باشد که متاسفانه ما بیزار از دین باشیم. دینداری به گونه ای باید باشد که اون جاذبه دینی وجود انسان رو پر کند و آدمی با جذبه حقایق رو درون خودش هضم کند و حرکت کند به سوی دین، نه اینکه یه حالت جدایی و نفار از دین ایجاد کند. این میشه اون تسامحی، تساهلی که در قوانین الهی وجود دارد. اما در مثال در روابط اجتماعی، وقتی نوبت به حق خود انسان میشه، این رو جدی به ما توصیه میکنن، میگن اگر هنری دارید اینجا به خرج بدید، از حقوق دیگران مایه نرید، اما اگر از حق خودتون هرچی مایه رفتید، ما شما رو تشویق میکنیم و شما رو مدح خواهیم کرد، ثنای شما میگوییم. شما اگر هنر دارید، از حق خودتون به سود دیگران تساهل کنید. شما این که میخواهید حقتون رو بگیرید، بگویید اگر این ماه نتوانستی ماه آینده بپرداز، مشکل نیست. شما که دارای حقید به فرزندتون بگوید اگر این کار رو نتوانستی انجام بدی پسرم ایرادی ندارد، این زمان انجام بده. شما یه همسر به زنتون بگویید، شما یه خانم به شوهرتون بگویید اگر این توان رو نداری ولو حق منه، اما من به تو سخت نمیگیرم، من حاضرم که در یه زمان دیگری این کار رو شما انجام بدی برای من. این میشه چی؟ این میشه تساهل و تسامح توصیه شده مثبت در شرع مقدس اسلام. پس اگر دقت کنید قضیه روشن است. در باب قوانین و مقررات الهی قانون قاطعانه وضع می شود، اما در اجرا خداوند به تعبیر عامیانه با ما کنار می آید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند به نفع بندگان خویش با کرامت عقب نشینی می کند به مقدار مقدورات اینها. هنگامی که بحث حقوق دیگران است، اگر ما بخواهیم مالی از حق دیگران برویم، اولین چیزی که زیر پا گذاشته میشه متاسفانه عدالت اجتماعی است. اون قسمی است که لیقوم الناس بالقسط هدف انبیاس نمیشه، اما هنگامی که بحث حقوق شخصی است، اینجا میدان و مجال گسترده ای دارد و به ما توصیه میکنند که حتما چنین کنید. و این اون سلوک عملی نبی مکرم بوده است عزیزان. این سلوک عملی علی ابن ابی طالب و فرزندان بزرگوار او علیه مصلات و سلام است که اینا در حوزه حقوق شخصی خودشون به سود دیگران، به سود جامعه و دین خدا همیشه با تساهل رفتار می کردن، با تساهل سخت گیری نمی کردن. اینها الا و لا غیر نمی گفتن، این است و جز این نیست در مورد حدود خودشون با خودشون مطرح نمی کردن. و این چیزی که خداوند به پیغمبر توصیه می کند، خذ العفو یا رسول الله، آسان بگیر، سخت نگیر، اقماص کن، توانایی افراد رو در نظر بیاور، از هر کسی به میزان توان او توقع کن نه بیش از اون. اونگاه که اینها رو قیاس کنی دچار مشکل میشوی. اینو از همون حدود خانه بگیرید تا سطح کلام جامعه کارایی و کاربرد دارد. یک و دوم، بنا به تو بر اخماز باشد یا رسول الله. شما خیلی از اهانت‌ها را هم میپذیرید به جان، شما خیلی از کوتاهی‌ها را هم میخورید، چون شهد برای رسیدن به مقاصد و اهداف خودتون باید تحمل کنید این مسائل رو. و این شیوه شماست، به گونه عمل کنید که بازار آمدن به سوی شما رواج باشد و مردمان با روی گشاده شما برخورد کنند، که این اصل اول در توفیق در تعلیم و تربیت و هدایت و تبلیغ و ارشاد و رشد است. هر کسی که در این مسندها می نشیند و دکه می زند، از هر دست و در هر حوزه و حیطه و محدوده ای که باشه، این وظیفه اولش عزیزان، خذ العفو. اون تا من مایل بودم که این خوب تبیین بشه، مبادا این عفو رو ما بزنیم به نفس قانون. نه، در قانون عفو نیست. اگر در نظام مدیریتی داریم فکر میکنیم، این رو باید تطبیق بدیم ذهنمون. دقیقا اون اصول ثابت قانون عفو نمیخورد، اما در شیوه اجرا ما با تسامح برخورد میکنیم. اینجاست که ما میتوانیم توانایی های افراد رو بررسی کنیم. اینجاست که اگر احیانا نسبت به شخصیت ما هم کوتاهی میشود، ما برای اتیان به وظیفه و رسیدن به اون هدف عالی که داریم، رشد است، سعادت است، کمال است، هدایت است، تربیت است، نظم است، مدیریت بهینه است، اینجا ما شیوه اقمازگونه رو از اصول کاری خودمون قرار میدیم. این شرب به شرحی صدری، این شرح صدریست که در تعامل با دیگران این انسان مسلمان حاجتمند به آن هست. اما نکته دوم که خداوند به نبی مکرم مطرح میکند، و امر بالعرف. این قصه اول و داستان اول بود یا رسول الله، اما دستور دوم و امر بالعرف. خب حالا یا رسول الله، ما گفتیم اقماص کنید، ما گفتیم که آسان بگیرید در این مسئله، اما این آسان گرفتن به معنای عقب نشینی کردن و رها کردن نیست. بلکه شما اغماض دارید اما اهمال ندارید. اغماضی که با آموزش باشد، اغماضی که با تعلیم باشه. شما نسبت به من این خیلی خوب است که این نکات شما یه مقداری بود کاربردی اون رو هم بیشتر توجه داشته باشید. اجازه بدید به من اگر خرد میکنم مطلب رو، غرضم اینه و خواستم اینه، ما در درون خانه اغماض داریم در برخورد با فرزندانمون، باید ساده انگاری و تساهل رو پیاده کنیم. اما کدام تساهل؟ تساهلی که در کنار اون وهم بالعرف است، آموزش است، تعلیم است، خواسته ها رو منتقل کردن است، اما به این شیوه ای که خداوند به پیغمبر خویش دستور میدهد وهم بالعرف. اگر خواسته ای داری، اگر فرمانی میخواهی بگویی پیغمبر بگو، اما به این شیوه باشد وهم بالعرف. این معنا و این کلمه رو دو جور میتونیم استفاده کنیم، این فرمان الهی را و این پیشنهاد رو. این وعمر بالعرف، این با میتواند به معنای اله باشد، میتواند به معنای مع باشد. یعنی چه؟ یعنی میتونیم بگیم وعمر مع العرف، اگر زمانی خواستی خواسته های خود رو منتقل کنی، حالا با اون کرامت و بزرگواری و منشت برخورد کردی، احیانا اگر امر ناپسندی هم دیدی متحمل شدی، یا رسول الله حالا که میخوای سازندگی رو شروع کنی، حالا که میخوای خواسته های خودت رو مطرح کنی، وامر بالعرف، خواسته های خودت رو مع العرف. یعنی با عرف یعنی چی؟ عرف نقطه مقابل نکر است. عرف یعنی چیزهایی که متعارف است، یعنی اون چیزی که عقل میپسندد، روا میدارد اون رو، شرع پایان امضا میکند. خواسته های خودت رو در قالب های معروف منتقل کن، یعنی به یه زبانی بگو، به یه بیانی بگو، به یه شیوهی منتقل کن که عاقلان، آگاهان، انسانهای وارسته بپذیرند، بپسندند، خواسته های تو معقول باشد و خدای سبحان پای خواسته تو رو امضا کند. پس اگر میخوای امر کنی، اگر میخوای فرمانی هم بگی، دستوری هم صادر کنی، شیوه دستور دادن تو باید بر اساس معروف باشد. این معنای اول. معنای دوم، نه وامر، این معنی عرف بود، اما وامر الالعرف، نه یا رسول الله، شما از معروف در جامعه غافل نباشید. سعادت انسان ها در پناه معروف محقق می شود. در جامعه‌ای که معروف حاکم باشد، سعادت در اون جامعه موج می زند. اما خدای ناکرده اگر جامعه از معروف فاصله بگیرد، دیگه اینجا به محیط و بستر مناسبی برای رشد و سعادت انسان ها نخواهد بود. پس وامر بالعرف، این عرف یعنی معروف، یعنی شما جامعه رو دعوت به معروف کنی. پس قسمت اول با اغماض، قسمت دوم آموزش. شما اون تسامح رو به خرج میدید، اما این نه به معنای رها کردن است پس اون چه میخواهید عمل کنید، نه، این به معنای ولنگاری نیست، بلکه شما تحت عنوان یه مربی، یه مشفق، یه هادی، یه رهبر، یک هدایتگر سکان جامعه شروع کنید معروف رو پیاده کنید، تا را در هر میدان و در هر حد و قوانین که ما هستیم. امر به معروف هم همیشه میدانید به این معنای دوم که عرض میکنم علمیست و عملیست. و امر به معروف یعنی عمل کن به معروف، و امر به معروف یعنی مفاهیم معروف رو در جامعه گسترش بده، اینها رو به دیگران بازگو کن، در میان بگذار و مردمان رو دعوت به معروف کن. خب این تا اینجا. سوم، و اعرض عن الجاهلین، شما با یه طبقاتی از جامعه برخورد خواهی کرد که اینها سخن حق رو، سخن صواب رو نمیگیرند، یا اگر بگیرن با عناد برخورد میکنن، یا به گونه ای به شیوه با شما برخورد میکنن که شیوه عاقلانه نیست. تو باید چه کنی در درباره این مسائل یا رسول الله؟ و اعرض عن الجاهلین، این معنای سوم میماند برای نوبت آینده و یه جمع‌بندی بین کل این سه مطلب. پس سه دستور رو رسول خدا برای کسانی که میخواهند دست تربیت دیگران رو در دست بگیرن، کسانی که میخواهند بر مسند هدایت بنشینن، کسانی که میخواهند مبلغ باشن، ترویج کنن، کسانی که میخواهند که در خطه سلوک قرار بگیرن، سه درس اساسی رو رسول خدا به عنوان اصول سازنده و اون نکات کلیدی کار معرفی میکند خداوند به پیغمبرش و پیغمبر برای مردم. یک، اون حالت تحمل پذیری بالا، به دیده اقماز نگریستن در حقوق خود و فرصت دادن در اجراع قانون به مقدار توانمندی مخاطبان. دوم، و امر به عرف، عرف رو منتشر کردن با امن و علم به سوی عرف و معروف شتافتن و شیوه های خواسته و شیوه های بیان مقاصد، شیوه های اصول تربیتی رو هم به شیوه پسندیده جالب عاقلانه آگاهانه به دیگران منتقل کردن. این تلخیص سخن تا اینجا. اون قسمت سوم و جمع‌بندی مطلب رو انشاءالله میگذاریم برای نوبت آینده که خدمت دوستان عزیز خواهیم کنیم. خب من مقیدم که انشاءالله زبان رو دقیقا رعایت کنیم. قسمت تفسیر به پایان میرسد. دعا میکنم که پروردگارا با آبروی قرآن و نبیت دلهای ما رو بیش از بیش با مفاهیم سازنده و کلیدی قرآن آشنا بگردان. دست ما رو از دامن قرآن و نبی مکرم به عطفت طاهره او در دنیا رو با کوتاه نگردان. توفیق زندگی کردن در سایه رحمت قرآن رو نصیب و روزی همه ما بنما. سلامتون.